کردم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
صدای زنگ خطر، بیخ گوش جمعیت جوان کشور.
توجه فرزندان رفته به سمت توجه به حیوانات، بیه یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی ما شده.
این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65.
از سال 1367 به بعد مقصد کردن که رشد جمعیت خیلی بالا هست و سیاست های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متاسفانه دیگه از حوزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم ها و هشدار های بحرانی کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا. قطره‌های بارون مثل گذر زمان میمونه. وقتی بارون میاد فکر میکنیم میلیاردها میلیارد قطره‌ای که داره میاد چقدر زیاده، اما توی چشم هم زدن تموم میشه و میگذره، جاری میشه توی خیابون، روی زمین، توی دل کویر، جون میده به طبیعت، میشه مایه حیات. آدم هم توی ثانیه ها و لحظه هاش میتونه مثل بارون باشه، جون بده و باعث هستی آدمای بیشتری بشه. اما بعضی وقتا بعضی آدما مثل بارونی هن که توی دل کویر میاد. اگه سیل هم باشن توی لحظه خشکی کویر میبلعتشون و اثری ازشون نمیمونه. آدمایی که توی ثانیه ها و لحظه هاشون به جای جون دادن ترجیح میدن مثل بارون توی کویر باشن و فقط زمانشون بگذره تا توی دل خشکی زمین بلعیدشن، اثر و نشونی ازشون نمیمونه. آدمایی که توی ثانیه ها و لحظه هاشون به جای جون دادن ترجیح میدن مثل بارون توی کویر باشن و فقط زمانشون بگذره تا توی دل خشکی زمین بلعیدشن، اثر و نشونی ازشون نمیمونه. راه و روشایی که آدم‌ها توی ثانیه‌ها و لحظه‌هاشون انتخاب می‌کنن باعث میشه اثرگذار باشن و اثرشون توی سال‌ها بمونه یا میتونه توی لحظه محو بشن. یه بار یه آدم با تجربه بهم میگفت زیبایی دنیا به اینه که تمام اجزای هستی روی هم تأثیر دارن. هر حرکت یک جزئی از هستی روی اجزای زیاد دیگه‌ای تأثیر داره. هر حرکتی که یه آدم توی زندگیش میکنه در همون لحظه و در تمام بستر زمان روی اتفاقای بعدی تأثیر داره. مهم تصمیمایی که یه آدم توی زندگیش میگیره. اینکه تصمیم بگیری انتخابات طوری باشن که روی زندگی تأثیر مثبت داشته باشن یا تأثیر منفی. فکر کنید یه دزد از یه آدمی ماشینشو بدزده. اون آدم تمام زندگی و درآمدش از اون راه تأمین می شده. شاید این کار یکی از هزاران سرقتی باشه که توی دنیا اتفاق می افته، اما به همین سادگی نیست. اگه داستان اون مردی که ماشینش رو دزدیدن دنبال کنی، می بینی چقدر تأثیر این اتفاق توی تمام زندگی خودش و خانواده و حتی نسل‌های بعدیش تأثیرگذار بوده. همه اتفاقای زندگی و همه تصمیما همینطوریه. اصلا اگه قرار بود تصمیما و اتفاقای زندگی تأثیری نداشته باشن، تاریخ شکل نمی گرفت. تاریخ زمین، تاریخ ما انسانها، جنگها، کینه‌ها، محبتها، همه اینا توی بستر زمان اتفاق افتاده و تاریخ رو شکل داده. حالا باید آدمها تصمیم بگیرن کدوم طرف بایستن و چه تصمیمی میخوان بگیرن. میخوان با تصمیمشون تأثیر مثبت بگذارن یا مثل بارون کویر بی تأثیر و بی اثر باشن و بلعیده بشن. جایگاه هر کسی برای اثرگذاری متفاوته. یکی مسئوله و توی جایگاه مسئولیتش شاید تأثیر و نقشش بیشتر باشه. یکی پدر یا مادر یکی فرزندش رو خوب تربیت کرده و فرزندش باعث شده سرنوشت کشور تغییر کنه و شاید یه نفرم فقط تنها با همون فرزند آوردن بتونه به کشورش کمک کنه، بتونه سایه یک بحران رو از سر ملت کم کنه، درست مثل بحرانی که الان توش قرار داریم، بحران جمعیت، بحران سالمندی، بحرانی که از سالها پیش زنگ خطرش به صدا در اومد و برخی ها توجه نکردن بهش، اما الان اگه جدی گرفته نشه پیامدهای بدی به همراه داره. سالها پیش بعد از جنگ جهانی دوم جمعیت زمین به یک بار زیاد شد، شاید حدود دو برابر، چون کشورها با وقوع جنگ ها و انقلاب صنعتی پی بردن که نیروی انسانی یکی از عوامل برتری و قدرت هر کشوری محسوب میشه. اما یه مدت که گذشت بعضی از اندیشمندان اومدن و افزایش جمعیت رو خطرناک دونستن و نسخه هایی رو تجویز کردن که جمعیت زمین باید کم بشه. استدلال های زیادی هم آوردن که جمعیت زیاد خطرات زیست محیطی داره و زمین گنجایش افزایش جمعیت بیش از این رو نداره و اگه جمعیت زیاد بشه دیگه زمین جای زندگی آدم ها نیست. اینقدر این مسائل مطرح شد تا سیاستمداران هم سیاست‌های کاهش جمعیتی و جلوگیری از فرزندآوری و چند فرزندی رو اعمال کردند. خیلی از کشورهایی که نمی‌خواستند توی این راه همراه باشن هم با روش‌های مختلف با خودشون همراه کردند. متأسفانه کشور ما هم در دو مقطع در دهه 40 و در دهه 70 با این سیاست همراه شد و سعی کرد نرخ رشد جمعیتی رو کاهش بده. تمام دستگاه‌های دولتی و تبلیغاتی هم در خدمت این سیاست قرار گرفتن و موفق شدند تا نرخ رشد جمعیت رو از حدود 4 که در اواسط دهه 60 بود به حدود 1.5 در دهه 90 برسونن و تا الان که این نرخ بنابر بعضی آمارها به زیر 1 هم رسیده. بعدها معلوم شد کشورهایی که داشتن رشد جمعیت زمین رو خطرناک نشون میدادن پشت پرده خودشون اعتقادی به این نداشتن و توی تمام مدتی که سعی کردن بقیه کشورها رو قانع کنن که به سیاست کاهش جمعیت بپیوندن خودشون در حال افزایش جمعیت بودن و این سیاست در واقع راهی بود که خودشون رو قدرتمند کنن. چطوری؟ اولا که نیروی جوان کشورهای دیگر رو جذب می‌کردن، ازشون به عنوان نیروهای انسانی استفاده می‌کردن تا اون کشورهای در حال توسعه با کمبود نیروی جوان و افزایش تعداد سالمند مواجه بشن و نتونن پروژه‌های توسعه‌ای خودشون رو پیش ببرن. دوما اینکه همزمان که بقیه کشورها سیاست کاهش جمعیت رو پیش می‌بردند، اونها همچنان از این سیاست تبعیت نمی‌کردن. اما حالا آگاهی به دست اومده و همه کشورها متوجه شدن نباید از عامل نیروی انسانی جوان به سادگی گذشت. مسئولان کشور ما هم به این نتیجه رسیدن که ایران داره وارد بحران جمعیت و در واقع بحران سالمندی جمعیت میشه و سالها بعد با مشکل نیروی انسانی و پیامدهای پیری جمعیت مواجه میشه، اتفاقی که باعث شد قانونهای مختلف هم گذاشته بشه تا مردم تشویق به فرزندآوری و ازدواج بشن. قانونایی مثل تسهیل ازدواج که سال 84 تصویب شد اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. برای همین هم دوباره قانونگذاران اومدن و قانون جدید و مترقی نوشتن به اسم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. موارد زیادی توی این قانون دیده شده، مشوق‌های مالی، مسکن، خودرو و خیلی چیزای دیگه. اما این قانون نیاز به اطلاع رسانی نداشت. مسئولایی که دلسوز بودن فهمیدن مشکل قانون تسهیل ازدواج این بود که دربارش اطلاع رسانی نشد و مردم و رسانه ها متوجه نشدن و از کنارش گذشتن. برای همین هم چون مطالبه نشد کسی هم سراغش رو نگرفت که اجرا شده یا نه. هیچ کس هم نه تنها مطالبه نکرد بلکه اگه به یک شهروند اسم این قانونم بگی اصلا به گوشش نخورده و در جریان نیست که اصلا همچی قانونی وجود داره. اما از سال 1400 که قانون جوانی جمعیت ابلاغ شد رسانه ها شروع کردن به مطالبه، اینقدر دربارش تو رسانه حرف زده شد تا مردمم حساس بشن و شدن و الان اجرای این قانون رفع مشکل بحران جمعیت تبدیل به یک مطالبه و خواست جمعی شده. یه بخشی از قانون تا حالا اجرا شده. کارشناسای جمعیتی و کارشناسای حقوقی میگن یکی از بهترین قانوناییه که توی ایران نوشته شده، اما هنوز کامل اجرا نشده و ما هم رفتیم سراغ این که چه بخشایی از قانون اجرا نشده و چرا. یکی از مواردی که بهش برخوردیم خوابگاه متأهلی بود که 78,000 زوج متأهل باید براشون خوابگاه متأهلی ساخته میشد یا ودیعه مسکن برای خونه مناسب در نظر گرفته میشد، موضوعی که سرش بحث زیادی بود. از یه طرف آقای گنجی مسئول صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم معتقد بود به دلیل نبود بودجه انجام نمیشه و از یه طرف مسئولان ستاد ملی جمعیت معتقد بودن دانشگاه‌ها اگه بخوان میتونن اجرا کنن و بودجه‌ش هم هست. موضوع بعدی که رفتیم سراغش زمین بود که طبق قانون توی شهرهای زیر 500,000 نفر جمعیت باید به خانواده‌های دارای 3 فرزند داده میشد، اما بر اساس آمارها از حدود 8,000 خانواری که برای زمین ثبت نام کردن حدود 100 تا خانواده زمین بهشون تعلق گرفته. یه مورد مهمی که خیلی توی فرزندآوری تأثیر گذاره اشتغاله. رفتیم سراغ کارشناسا و موانع اشتغال رو ازشون پرسیدیم، رفتیم سراغ نماینده های مجلس و ازشون مطالبه کردیم که این موانع رو برطرف کنن و همینطور پیش اومدیم و مطالبه کردیم. یه عده از مسئولا گفتن بودجه نیست، اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی از مفاد قانون وابسته به بودجه نیست و بودجه هم برای اجرا هست. اگه اجرا نمیشه موضوع اینه که مدیر نمیخواد یا نمیتونه. از دستگاه‌های ناظر هم باید مطالبه کرد برای نظارت چیکار کردن. بالاخره نباید به انتظار نشست و دید آیا مجری اجرا میکنه یا نه. اگه اجرا کرد که هیچ، اما نمیشه گفت که اگه اجرا نکرد هم هیچ. باید از ابزارهای نظارتی استفاده بشه. توی قانون حمایت از جوانی جمعیت علاوه بر خود مجلس و نهادهای نظارتی یه اتفاق مثبت هم افتاده که یه ستادی به اسم ستاد ملی جمعیت به عنوان ستاد هماهنگ کننده بار نظارت بر اجرای این قانون رو انجام میده. ما با یکی از مسئولان این ستاد گپ و گفتی داشتیم و سوالات زیادی ازشون پرسیدیم. دکتر کتابچی که معاون نظارت و پایش عملکرد ستاد ملی جوانی جمعیت هستن هم با صبر و حوصله دغدغه های ما رو شنید و پاسخ داد. وظیفه ستاد ملی جمعیت چیه و واقعا عملکرد دستگاه ها توی اجرای قانون قابل دفاع بوده؟ اگه بوده چرا کامل اجرا نشده و اگه نبوده چه برخوردی شده؟
شاید یکی از ایرادهایی که قوانین دیگه داشتن این بود که یک نهاد متولی متمرکز نداشتن و به همین دلیل هم قانونگذار به خاطر نگرانی از اینکه سرنوشت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مثل قوانین قبلی بشه اومد و یک نهادی به اسم ستاد ملی جمعیت رو شکل داد که نهاد متمرکزی باشه که کار دیگه و مأموریت دیگه غیر از این قانون نداره و روزانه مجبور باشه که با این قانون سر و کار داشته باشه و اجرای این قانون رو پیگیری بکنه. خب این نهاد متمرکز خیلی امر مبارکیه برای پیگیری یک قانون و همین باعث شده که ما الان میبینیم اگرچه خیلی قابل افتخار نیست کارنامه عمل کردی اجرای قانون جوانی جمعیت، ولی نسبت به سایر قوانینی که در کشور داریم در یک سال و نیمی که این قانون ابلاغ شده مفاد بسیار زیادی از این قانون اجرایی شده، در حوزه استخدام، در حوزه اشتغال، در حوزه تسهیلات دانشجویی، در حوزه‌های مربوط به مرخصی‌ها، در موارد مربوط به وام، در موارد متعددی ما مثل موارد دانشگاهی، مثل مراکز مشاوره دانشجویی، مثل مراکز همسان‌گزینی و همسریابی که توسط سازمان تبلیغات و وزارت ورزش جوانان پیگیری شده و موارد متعدد دیگه‌ای، خب اتفاقات بسیار خوبی افتاده. یک نهاد متمرکز پیگیرش نبود انجام نمی‌شد، ولی این نهاد متمرکز برای اینکه بتونه نقش نظارتی خودش رو خوب و با قدرت ایفا بکنه باید یک ابزار نظارتی داشته باشه، ولی الان اون ابزار نظارتی رو نداره. ابزار نظارتی متاسفانه در کشور ما یکی از این موارده، یا باید بتونه مثل سازمان بازرسی کل کشور پرونده قضایی تشکیل بده برای مستنکفین از قانون، یا باید نحوه تخصیص اعتبار در اختیار این دبیرخانه ستاد ملی باشه، یا باید عزل و نصب‌ها در اختیار این دستگاه باشه. خب دستگاه مجری که انتصاباتشون مربوط به خودشونه، اعتبارات هم با توجه به وضعیتی که برای اعتبار قانون در سال گذشته پیش اومد به نحوی دستگاه رو خیالشون راحت کرد که دبیرخانه در این موضوع خیلی دخل و تصرفی نمیتونه داشته باشه. و برخورد با مستنکفین هم خب ما از طریق سازمان بازرسی در حال پیگیریش هستیم، ولی خب با واسطه انجام میشه. اینها باعث میشه که دبیرخانه اون اقتدار کافی رو نداشته باشه و علارغم این که داره به صورت متمرکز پیگیری میکنه، ولی یه مقدار اون قدرت نظارتی ضعیف باشه، علارغم این که باز ما از همین ابزارهای موجود داریم نهایت استفاده رو میکنیم.
یه مشکلی که خانم کتابچی هم بهش اشاره کرد نداشتن ابزار نظارتی ستاد ملی جمعیته، ستادی که به عنوان ناظره باید ابزار نظارتی داشته باشه، باید بتونه مسئولی که قانون رو اجرا نکرده به عنوان ترک کننده فعل به دستگاه قضایی معرفی بکنه و باید مدیرایی که همراه نیستن رو شناسایی کنه و معرفی کنه. اما حالا که ابزار نظارتی نیست باید چه کرد؟ راهکار نظارت چیه؟ خانم کتابچی به همه این سوالات و دغدغه‌های ذهنی ما جواب داده.
واقعیتش اینه که اگر بقیه دستگاه ها عمل کردشون در این خصوص با حساسیت بالا باشه، یعنی دستگاه های ناظره که وظیفه ذاتیشون نظارته، با حساسیت کافی کارشون رو انجام بدن، خب شاید خیلی هم نیاز نباشه که ستاد ملی جمعیت نگران این نظارته باشه و بیشتر هماهنگی و پیگیری و رفع موانع به عهده ستاد ملی جمعیت قرار بگیره. یعنی ما فقط انتقال دهنده تجربیات نظارتی خودمون به دستگاه ناظر باشیم. الان هم داریم این کار رو میکنیم. سازمان بازرسی کل کشور هم خیلی هماهنگی و همکاری خیلی خوبی با ما داره. ولی خب یک مقدار روند رسیدگی کنده. علتش هم اینه که خب دستگاه ها بهانه تراشی میکنن در خصوص عدم اجرای تکالیفشون. بخواد به این بهانه که اعتبار به دستشون نرسیده، آیین‌نامه هاشون در صفحه هیئت دولت مونده، دستورالعمل هاشون مصوب نشده یا ایراد پیدا کرده و موارد اینچنینی، یا در خصوص نیروی انسانی و غیره. موارد اینچنینی باعث میشه که اینها بهانه داشته باشن و خب سازمان بازرسی هم مجبور باشه که بهشون مهلت بده تا برن و موانعشون رو حل کنن. فکر میکنم یه مقدار باید این عزم ملی در همه مدیران ما تقویت بشه تا انشاءالله به نتیجه برسیم.
البته توی گفتگو با خانم کتابچی متوجه شدم فقط ما دغدغه و انتقاد نداریم، خود خانم کتابچی هم گلایه هایی داشت از برخی دستگاه ها و از برخی مدیران.
ما داریم نهایت تلاشمون رو میکنیم در خصوص دستگاه هایی که با همدیگه هماهنگی باید داشته باشن برای اجرای یک تکلیف واحد. ما دستگاه ها رو صدا میکنیم، دستگاه دور هم میشینن، مواردشون رو بیان میکنن و به یه توافق میرسیم. اون توافق میشه مصوبات جلسه بین دستگاهی ما و به همه دستگاهی که حضور دارن توی اون جلسه این توافق اعلام و ابلاغ میشه و از این به بعد مبنای عملکردی دستگاه ها میشه اون توافق بین دستگاهی که اتفاق افتاده. اتفاقا من فکر میکنم در مواردی که این جلسات شکل گرفته، در اکثر موارد ما مشکلی منباب همکاری و توافق نداشتیم. بعضی وقتا بعضی دستگاه خوب دوره هم جمع نمیشن، یعنی یک دستگاه مکلف در قانون، چند تا دستگاه همکارن. هیچ کدوم از مواد ما شکر خدا اینطور نیستش که مکلف مشخص نباشه. خب اونجایی که دستگاه مکلف باید دستگاه همکار رو صدا بزنه و صدا نمیزنه و ما هم هرچی بهشون تذکر میدیم که خب شما باید الان همکاری این دستگاه ها رو جلب کنید، ولی بدون همکاری اونها جلو میرن، بعد از اینکه جلو میرن ما جلوی کارشون رو سد میکنیم، میگیم خب همکاری چی شد؟ شما قرار بود اینجای کارتون رو از فلان دستگاه همکاری بگیرید، قرار بود اینجا به لحاظ محتوایی زیر نظر اون دستگاه باشید. بهانه هایی میارن و اینجور وقت هست که کار گیر میکنه. ولی مواردی که ما اینجا خودمون مرکزیت رو اینجا قرار میدیم و دستگاه رو صدا میزنیم اکثرا حل میشه. حالا چرا ما برای همه مواد این کار رو نمی کنیم؟ به دلیل اینکه ما هنوز به لحاظ ساختار تشکیلاتی و به لحاظ امکانات این امکان رو نداریم. ما حدود 200 تکلیف تو قانون داریم. اگه قرار باشه هر کدوم از این 200 تکلیف یک جلسه در یک سالی که گذشت برگزار کرده باشه، طبیعتاً خب در سال ما بیشتر از یک جلسه به هر کدوم از این تکالیف نمی رسیم. در حالی که ما خب بعضی از تکالیف قانون هستش که 4 جلسه 5 جلسه سالا براشون تشکیل دادیم. ما تا حالا 5 جلسه کارگروه سقط تشکیل دادیم که تو اون کارگروه بالغ بر 15 تا دستگاه عضوان. یا در خصوص بعضی دیگه از مواد که موادی هستن که حساسیت بالاتری داشتن. این اولویت داشتن بعضی از مواد پیچیدگی هاشون باعث شده که هنوز نوبت به بعضی دیگه از مواد نرسه. یعنی مثلا ما ماده 65 که در خصوص پدافند غیر عامل بوده رو اولین جلسه‌شو هفته پیش برگزار کردیم، یک سال بعد از تشکیل دبیرخانه. ولی مثلا در مورد ناباروری یا در مورد عملکرد بیمه ها یا در مورد زایمان طبیعی یا مثلا در مورد مراکز مشکل پیشتر از اینها ما جلسات هماهنگی رو برگزار کردیم و به نتایجی هم رسیدیم. وظایفی که به این دبیرخانه مکلف شده برای این بدنه نحیفی که براش پیش بینی شده زیاده. یعنی یا باید این بدنه تقویت بشه یا اینکه قانون تجدید نظر بکنه. قانون اومده همه این وظایف رو تکلیف کرده به دبیرخانه ستاد ملی، ولی دبیرخانه ستاد ملی الان جمعاً از چند نفر آدم، از تعداد انگشتان دست فراتر نمیره، از چند نفر آدم تشکیل شده که خب این چند نفر دارن با نهایت قوتشون تلاش میکنن، ولی خب بالاخره این توان انسان دیگه، بیش از این نمیشه. در ساعت مشخص اداری ما با حد اکثر توان داریم تلاش میکنیم جلسات بین بخشی و نظارتی رو برگزار بکنیم، نظارت های میدانی رو انجام بدیم، گزارش های مردمی رو سامان بدیم، پیگیری کنیم. بعضا میشه ما توی یه هفته در خصوص 10 تا 15 تا گزارش مردمی در خصوص عدم مثلا ارائه وام با بانک مرکزی مکاتبه میکنیم. یعنی مرتب در حال مکاتبه با دستگاهی هستیم که شعب زیر مجموعهشون تخلفاتی دارن. خب این وقت زیادی از ما میگیره و ما ساختارمون هنوز خیلی نه. قولی که سازمان اداری استخدامی بهمون داده و معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری هم در حال پیگیریش هست، امید داریم که انشاءالله به زودی این ساختار یک مقدار تقویت بشه و بتونه بیشتر و بهتر این وظایف رو دنبال بکنه.
سازمانی که مطابق قانون باید بودجه‌ای که قانونگذار تخصیص داده رو در اختیار دستگاه ها بگذاره، روندی که متاسفانه به درستی اتفاق نمیفته. قبلا هم با آقای بانکیپور نماینده مجلس در این مورد گفتگو کردیم درباره عملکرد و نظارت بر سازمان برنامه و بودجه. حالا خانم کتابچی هم به عنوان معاون نظارت و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت در این مورد جوابایی داشتند و نقدهایی هم مطرح کردند.
ماده 72 داریم در قانون که منابع قابل استفاده برای تامین اعتبار اجرای قانون جوانی جمعیت رو پیش بینی کرده. اگر این منابع واقعا محقق بشه، که این منابع داره سالانه محقق میشه ها، موارد کنید در ماده 72 میبینید این مواردی منابعی هستش که داره تامین میشه. ولی خب اگه اینها واقعا بیاد و در اختیار قانون جوانی جمعیت قرار بگیره، ما به اون صورت مشکل تامین اعتبار نخواهیم داشت. ما بیشتر مشکل عدم هماهنگی در تخصیص اعتبار داریم تا عدم تامین اعتبار. یعنی ببینید ما مثلا سال گذشته در سایر بخش‌های اعتباری دولت عدد بالای 90% از محقق شدن اعتبارهای پیشبینی شده رو داشتیم، ولی در مورد قانون جوانی جمعیت اون اعتبار متمرکز 17 همتی کمتر از 5% محقق شد. خب این عدم تناسب بین اعتبار کلی محقق شده و اعتبار محقق شده در مورد قانون جوانی جمعیت بخشش به این جهت برمیگشت که سازمان برنامه بودجه با این اعتبار کنار نیامده بود. یعنی هنوز این اعتبار براش نو بود، جدید بود و خودش رو مکلف نمیدونست که این رو در اختیار دستگاه قرار بده برای اجرای تکالیفشون. اگر واقعا به تکلیف قانونیش سازمان برنامه عمل بکنه، من فکر میکنم مشکل اصلی عدم وجود اعتبار نیست، مشکل اصلی عدم هماهنگیه و انشاءالله این قابل حل نیست. کرد مدیران سابق این سازمان که سال گذشته بود با سازمان بازرسی مکاتبه کردیم و سازمان بازرسی هم در حال پیگیری هست و پرونده هایی رو برای این افراد تشکیل داده و در حال پیگیری هستش که ببینه که خب چرا از بین همه قوانین موجود و همه اعتبارات موجود اعتبارات این قانون بوده که اینطور مورد کم لطفی قرار گرفت.
گویا سازمان برنامه بودجه خودش یه داستان و قصه متفاوت داره و باید به عنوان سرمنشأ سراغ مطالبه از این دستگاه بریم. چه عمل کردی دارن؟ چطور بهشون نظارت میشه؟ چرا بعضی وقتا اعتبارات مصوب دستگاه رو تخصیص نمیدن؟ از خانم محمد بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی پرسیدیم و ایشون هم که مثل بقیه خیلی از این سازمان راضی نبودن پاسخ دادن.
متاسفانه در کمال ناباوری ما هیچ در واقع استقبالی رو از سمت سازمان برنامه بودجه برای کمک به ستاد ملی جمعیت ندیدیم و امیدوارم آقای منظور رئیس جدید سازمان برنامه بودجه بتونن این موضوع رو جبران کنن. عملا چارت نیروی انسانی ستاد ملی جمعیت شکل نگرفته و افراد فی سبیل الله دارن کار میکنن، هنوز بهش چارت سازمانی دقیق داده نشده، بنابراین به شدت مشکل منابع انسانی و نیروی متخصص دارن. ثانیاً در مورد مکان هم یک مکان بسیار کوچکی در اختیارشون گذاشته شده که انتظار داشتیم با توجه به وسعت بحران جمعیت برای کشور و درگیری حداقل 1.5 قرنی کشور ایران با معضل کاهش رشد جمعیت، انتظار میره که بالاخره ساختار خوب، ساختمان خوب و مناسب در شأن این ستاد و متناسب برای گروه‌های نظارتی، پژوهشی و اجرایی در نظر گرفته شده. متأسفانه این هم در نظر گرفته نشده و ستاد ملی جمعیت با مشکلات کاملا اولیه و زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کنه. خب بنابراین این که انتظار داشته باشیم این ستاد خیلی قوی عمل کنه، فعلا با این شرایط انتظار مطلوبی نیست، اما انتظار قایی ما اینه که ستاد ملی جمعیت خیلی قوی عمل کنه و در حوزه جایگاه نظارت اجرایی یا بحث مسئولیت به عنوان ارگان ستادی جمعیت کشور انتظار داریم خیلی بهتر از اینها عمل کنه. البته تا همین الان هم ازشون تشکر میکنم، کار خوبی توش انجام گرفته علارغم نبوده امکانات.
همه اجزای عالم هستی روی هم تأثیر گذارن، مثل روند اداری که همه دستگاه‌ها و نهادها اقداماتشون روی هم تأثیر داره و اگه یکی از ادارات خللی توی روند کار ایجاد کنه کار همه دستگاه‌ها و نتیجه خراب میشه. اما قانون حمایت از جوانی جمعیت قانونی نیست که بشه به سادگی از کنارش گذشت. این قانون میخواد به حل بحران جمعیتی کمک کنه، بحرانی که میتونه خطرناکتر از هر بحران دیگه‌ای برای جامعه و کشور ایران باشه. باید مطالبه کرد و اجازه نداد که برخی مسئولا از کنار این قانون به سادگی عبور کنن، همونطوری که الان عزم جدی برای برطرف کردن مشکل جمعیتی شکل گرفته. باید همه همراه باشن، همونطور که همه اجزای هستی روی هم تأثیر دارند.
صدای زنگ خطر بیخ گوش جمعیت جوان کشور.
توجه فرزندان رفته به سمت توجه به حیوانات توی یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی مشکل.
این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65.
از سال 1367 به بعد مطرح کردن که رشد جمعیت خیلی بالا هست و سیاست‌های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متأسفانه دیگه از حوزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم‌ها و هشدارهای بحرانی کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
گر کشتن چرا خاکت نکرده.
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم. یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین. جانم حسین، جانم حسین، چشمای گریانم حسین. جانم حسین، جانانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.